لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام والصلوات برواح أنبياء إلهي وأئمة هدى صلوات الله عليهم أجمعين، والسلام ودرود بأهل قرآن وتفسير، کسانی که اهلیت قرآن دارند، اهلیت روایت دارند، اهل فقه محمد و آل محمدند، اهل معرفت هستند. جلسه 89 تفسیر سوره نساء آیه 89. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ودوا لو تکفرون کما کفروا، جمله اول. دوم، فتکونون سوا، سوم، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، چارم، فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، جمله پنجم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. در ادامه بحث منافقین می‌فرماید جبهه نفاق که خودشون با انتخاب راه نفاق و پیمودن این مسیر به کفر منجر شده است و شرک، ودو دوست دارن، دوست دارن لو تکفرون، اگر کافر بشید شما، کما کفر، همچنان که خودشون کافرن شما ها هم کافر بشید، شما مسلمان های مومن رو برگردونن به سوی کفر و همرنگ خودشون کنن و جبهه خودشون رو تقویت. دوست دارن چنانچه خودشون ظاهرن مسلمونن اما منافق و کافرن، شماها رو هم به رنگ خود در بیارن و از مسیر اسلام ناب و ایمان به خدا و پیامبر و قرآن برگردن. چرا این کار رو میکنن؟ فتکونون سوا، تا شماها هم با اونا مساوی بشید، دیگه با هم درگیری نداشته باشید و در مقابل هم قرار نگیرید و در یک صف قرار بگیرید. خب اینا دوست دارن که اگر شما کافر شدید با اونا مساوی بشید. شرط دیگه، لو تکفرون و تکونون سوا، اگر شما کافر بشید، کما اینکه خودشون هم راه کفر رفتن با انتخاب راه نفاق، نفاقی که منجر می شود به کفر، شما بشید همه یک دست. اما خداوند تکلیف مسلمان واقعی رو چنانچه در آیه قبل فرمود، مسلمان ها شما چرا دو دسته شده اید؟ یه دسته بشید. درباره منافقین یک موضع انتخاب کنید، اختلاف نکنید راجع به دشمن، دشمن رو بشناسید و در مقابلش صف واحد باشید. ولا تتخذوا منهم اولیاء، پس شماها باید این آدمای کافری که منجر به کفر شده است و نفاقی که منجر به کفر شده است، نباید اینها رو ولی، حالا دوست، سرپرست، ارتباط سیاسی، ارتباطی که منجر به این بشود که شماها هم رنگ اون باشه. فلا تتخذوا منهم اولیاء، ارتباط دوستی، ولایی، کاری، خوش برف کردن اونها نباید. فلا تتخذوا نهیا، نباید چنین اتفاقی از جانب شما مؤمنین نسبت به منافقین و کفار صورت بگیرد، الا استثناء دارد، استثناءش اینه، الا یهاجروا فی سبیل الله، الا اینکه این مسلمون هایی که ظاهرا مسلمون شدن اما تو مکه موندند و هجرت نکردند و تبعیت از پیامبر نکردند و با منافقین همکاری با مشرکین همکاری میکنند حالا بگیم در جنگ بعد، در جنگ احد، هر چه و یا بعد از این جنگ ها، الا اینکه توبه کنن و هجرت کنن، در راه خدا بیان مدینه و اظهار ادبشون رو و ارادتشون رو و بیعتشون رو با اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه اثبات کنن. اگر توبه کردند و هجرت کردند و آمدند در صف شما مؤمنین و مسلمین، تمام. و الا باید ارتباط ولایی و دوستی و گوش به حرف کردن اونها رو نداشته باشید، از اونها رنگ نگیرید، رنگ خدا و پیغمبر و قرآن داشته باشید. خب اگر برگشتند، خب هیچ. اما اگر بر نگشتند و در جبهه نفاق و کفر ماندند، جمله بعد فَإِنْ تَوَلَّوْا، با جمله شرطیه است، اگر اینها روی گردان از حق شدن و گوش به حرف خدا و پیغمبر ندادن و در جبهه نفاق موندن و با مشرکین و کفار هم پیاله شدند و خودشون را وارد جلگه کفر و شرک شدند، فخذوهم، باید اونها رو دستگیر کن، وقتلوهم، باید اونها رو بکش. اینجا بود که حکم جنگ و کشتن برای منافقین علیه منافقین صادر شد. بعد می فرماد حیث وجدتموهم، هر جا که دست پیدا کردید به اینها، هر جا که اینها رو یافتید، دیگه برخورد جدی و قاطعانه داشته باشید. حالا این آیه بر حسب این که حتی یهاجرو دارد، اختصاص به منافقین در مکه داره، که اگر اینها اومدن تو جنگ احد، اومدن مثلا در جنگ‌های بعدی با جنگ احزاب یا غیره شرکت کردن، اینا رو هر جا که دست بهشون پیدا کردید بکشید، نمیگه اسیر کنید، وقتلوهم حیث وجدتموهم، چون خودی‌های منافق ضربشون از مشرکین و دشمنانی که دشمن هستند بیشتر است. ولذا ببینید ناکسین و قاستین و مارقین، این سه گروه در زمان امیرالمومنین علیه الله و تجدید السلام چه جنایتی مرتکب شدند و به اسم اسلام و چه ضربه ای زدند. هر جا دست پیدا میکنید اونها رو بکشید. ولا تتخذوا، نباید اینها رو بگیرید، منهم، از این منافقین و از این کفار نباید بگیرید، ولیان ولا نصیرا، اینا رو سرپرست، اینا رو اختیاردار، اینا رو یار و یاور نگیرید، اینا دشمنان قطع. این دشمن شناسی انسان باید بداند کسانی که میخوان مسلمان ها و مؤمنین رو از دین و از حجاب و از نماز و از مسجد و از علما و از تقلید و از اجتهاد و از فقه اهل بیت جدا کنن، بدونید اینها منافق، اینها مسلمان واقعی نیستن، اینها دشمنان اسلام ناب هستن، کسانی که ضروریات اسلام را به چالش میکشانند. آیات حجاب، بیش از 20 آیه حجاب داریم در قرآن. اصلا این مسئله حجاب و عفاف مسئله شبهه ناک نیست، چیزی که عیانت چه حاجت به بیان است. لذا در هر زمان جبهه شرک و نفاق و کفر به گونه ای وارد می شود و جامعه اسلامی رو از جایگاه خودش منحرف می کند. و شما ببینید بحث عفاف و حجاب امروز در جامعه ما چه جایگاهی پیدا کرد. این دشمنان اسلام ناب، دشمنان نماز و دین و زکات و خمس و حج و جهاد و حجاب و عفاف رو، اینها رو گوش به حرفشون ندید، اینها رو باشون هم پیاله نشید، اینها رو باشون هم رنگ نشوید، که اگر این شد منجر به نفاق و کفر رو شرک خواهد شد و انسان از مسیر ایمان و اسلام ناب خارج می شود. از خدا بخواهیم کمکمون کند به بهترین شکل مسیر رو برویم. خراب نکنیم کار رو. امام صادق علیه السلام میفرماید برای شیاطین انسی، انسانهایی که شیطنت میکنن، حیلتن و مکرن و خدا، اهل حیله و مکر و خود هستن و وسوسه. چهار بیان میکنن این انسانی که حجاب رو به چالش میکشاند یا ربا میخورد یا ضروریات اسلام رو با حیله و مکر و خودعه و وسوسه و حرفای ظاهرش انسانها رو به چالش میکشند، اینا قصدشون این هست که یرد دو اهل الحق، اهل حق رو برگردونن. از چی؟ اما اکرمهم الله بهی من الندر فی دین الله. اینا میخوان انسانهایی که خداوند به آنها کرامت کرده و اونها رو در دین خودش قرار داده، اینا رو از این راه برگردونن. لم یجعل الله شیاطین الانس من اهله، خداوند قرار نداده شیاطین انسی رو، انسانهای شیطون رو اهل حق، ولذا اینا میخوان خودشون که دشمنان خدا هستن اهل حق رو هم در شک و تردید و انکار و تکذیب بیارن مثل خودشون مساوی کنن در صف واحد. این آیه این رو میگه. ثم نهى الله اهل النصر بالحق ان يتخذوا من اعداء الله وليا ونصيرا. لذا این فرماد خدا آنها رو که اهل یاری حق بودند نهی کرده، اهل حق رو نهی کرده که با این دشمنان دین هم پیاله نشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.